بسم الله الرحمن الرحیم. جمله یعلو انه قد بشر بهی من سلف من القرون بین یده. در این جمله پیغمبر اکرم پیشگویی کردند و خبر دادن از گذشتگان درباره امام زمان ارواح فداه و فرمودند که آگاه باشید که به ظهور او بشارت داده اند گذشتگان از قرنهایی که در مقابل پیغمبر در مقابل امام زمان علیه السلام بوده، از قرنها قبل بشارت دادن. دو سه تا نکته رو پیغمبر اکرم در اینجا بیان می‌فرماید. یه نکته اینه که مهدویت و قائمیت و ظهور مصلح و موعود ویژه اهل و ملت اسلام نیست، بلکه از گذشتگان هم به آن بشارت داد. من سلف من القرون، کسانی که گذشته اند، سلفه سالف گذشته، کسانی که گذشته اند از قرنها در مقابل قائم علیه السلام، پس گذشتگان هم بهش بشارت دادن. دو جور جمله میتونستن بفرمان پیغمبر اکرم، یه جور این که همینجوری بگن، یه جورم بفرماد الا انه قد بشر به من سلف من الانبیاء والمرسلین، پیغمبران به وجودش بشارت دادن، ولی نگفتن پیغمبران، گفتن گذشتگان. گذشتگان میتونه اعم از پیغمبران باشه، یعنی هم پیغمبران هم مصلحان هم افراد. چرا؟ به خاطر اینکه انتظار ظهور مصلح جهانی مسئله ایست فطری، یعنی انسان‌ها در درون خودشون یه احساس دارن، احساسشون اینه که بالاخره جهان همیشه که اینجوری نمیمونه. یه جمله‌ای بود قدیما خیلی تابلو می‌کردن، یه زمانی مثلا 40 50 سال پیش من خیلی دیده بودم، این نیز بگذرد. این نیز بگذرد که یک تابلو هست، نشون میده که بشر معتقده که سختی ها میگذره و راحتی ها میاد. و اتفاقا در این باره ادبیات قرآن کریم اینه، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. یعنی این که ببینید، یه وقت گفته میشه که ان بعد العسر یسرا فان بعد العسر یسرا، بعد از هر نشیبی فرازی است، ولی اینو نگفته بعد از هر نشیبی فرازی است، فرموده ان مع العسر یسرا، همراه هر نشیب فرازه. یعنی همونطوری که یه کسی داره پای میره، این همراهش بالا رفتن هم هست، چون زودتر میره پایین برمیگرده، میتونه برگرده، این پایین رفتن بالاخره تموم میشه یه جایی. و همراه با هر، یعنی اینجوری، همراه با هر سختی آسانی است. من همیشه اینو مثال میزنم در پیمایش به طرف قله ها، چون خیلی قله رفتم. موقعی که آدم به قله ها میخواد بره و خیلی خسته هست، هر چقدر خستگیش بیشتر میشه، به برگشت که راحتیه و به نشستن روی قله و فتح قله نزدیکتر میشه. هر چقدر خسته تر میشه، بیشتر خسته میشه، به قله نزدیکتر میشه. تکرارم میکنه فإنما العسر یسرا، امید به اصلاح و صلح عمومی و کلی و آرزوی یک آینده بدون درد و بدون دردسر و بدون مشکل و آینده سامان فطری بشره. به طوری که تمامی گروه ها و ادیان، ادیان سیاسی، ادیان مذهبی، ادیان غیر مذهبی، همه اینها در انتظار یه آینده هستند، به امید زندگی میکنن. و الا اگر طرف مثلا بچهش پدرش سرطان میگیره، امید نداشته باشه، باید همونجا بمیره. در مشکلات فردی، در مشکلات خانوادگی، در مشکلات جمعی، در مشکلات قومی، قبیله‌ای، مملکتی، جهانی، همه امید دارن که به زودی حل بشه. پس انتظار مصلح و در آرزوی مصلح کل جهانی و به سامان رسیدن جهان مسئله است انسانی و فطری، همه منتظرش هستن. این است که این که پیغمبر اکرم میفرماد الا انه قد بشر به من سلف من القرون بین یده، میتونه هم انبیا رو شامل بشه، هم دیگر انبیا رو که اقوام و ملت‌های دیگری که حتی رنگ و بوی دینی ندارن. در مثلا میگن برهمائی ها که منتظر پیغمبرشون سیدارتاست و منتظر یک اصلاح هستن و قائل به معاد نیستن سیدارتا، و از خدا هم خیلی کم صحبت میکنن، فقط در امید یک اخلاق خوب و آینده خوب برای بشر هستن. تو این کتاب هایی که در بشارات نوشته شده، مثل بشارات عهدین، در اونجا هم بشاراتی را که نسبت به پیغمبر اکرم هست آورده، هم بشاراتی را که نسبت به امام زمان صلوات الله علیه هست. الان همین الان در اناجیل و در اسفار تورات جمله هایی هست که میخوره به ظهور امام زمان علیه السلام، که مسیحی ها سعی میکنن این رو به رجعت مسیح تعبیر کنن، به رجعت مسیح. خیلی از این جملات طوری هست که نه به رجعت مسیح میخوره حتی نه به ظهور پیغمبر، فقط میخوره به مشخصات موعود ملل و ادیان حضرت مهدی ارواح نافدا. تازه رجعت مسیح که رجعت نیست، در واقع آمدنه، چون رجعت اینه که یه بار مرده باشه و بعد زنده شده باشه. رجعت را روایات ما راجب ائمه طاهرین و مؤمنین محض و کفار محض معتقدیم طبق روایات، ولی ما معتقدیم که ظاهر میشه مسیح و از آسمان چهارم میاد و اقتدا میکنه به حضرت مهدی علیه السلام طبق روایات زیاد. یصلی عیسی ابن مریم خلفه، عیسی ابن مریم پشت سر امام زمان علیه السلام نماز میخونه و وزیر او میشه. پس الا انه قد بشر به من سلف من القرون بین یدی، شامل هم انبیا میشن دیگر انبیا. در خود عرض کنم که قرآن کریم به عنوان یک کتاب تحریف نشده آسمانی مسلمانان که راستگو میدونیم و خیلی از گذشته ها را از قرآن شناسایی میکنیم، یه فرمول خودش، و قبلا هم گفتم خیلی از حقایق گذشته رو و داستان های انبیاء گذشته رو ما از قرآن استفاده میکنیم، ریفرنس ما قرآن، برای اینکه کتاب الهی است. در قرآن کریم گفته شده که وعده داده شده و لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بعد از ذکر در زبور نوشته شده که بندگان صالح وارث زمین خواهند شد. قرآن میگه اینجوری اونا بشارت دادن، یا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. میخواد بگه که مؤمنان و کسانی که عامل به عمل صالح هستند وارث زمین و خلیفه در زمین میشن. و یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، آیه 55 سوره نور. این نکته خودش، این که در بشارات پیغمبر اکرم آمده و پیغمبر اکرم به شدت بهش تکیه کردن، مسئله مهمیه که حضرت نسبت به امام زمان علیه السلام از گذشتگان خبر میدن و حتی نشون داد این وعده پیغمبر که درسته، چون در قرن 19 و قرن 20 کسانی که به عنوان مارکسیست ها و کمونیست ها پیدا شدند، حالا با اون به اصطلاح ترکیباتی که داشتن از نظرات دانشمندان استفاده کردند و ماتریالیست بودند، فقط یعنی مادیگرا بودند، اینها هم معتقد بودند که به یک کمونیسم واقعی خواهند رسید، که میگفتن سوسیالیسم مقدمه کمونیسم. سوسیالیسم اصطلاح اونها این بود که دالان کمونیسم. سوسیالیسم یعنی مالکیت های بزرگ رو لغو میکنیم، ولی کمونیسم اصلا مالکیت رو لغو میکنیم و معتقدیم از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه احتیاجش رو خواهیم داد، که نرسیدن به آرزوشون و به هم خورد چون غیر فطری بود. این به اصطلاح که ماتریالیست ها و سوسیالیست ها هم که معتقد بودن که متریال اصالت داره نه متافیزیک، و ماده و فیزیک فقط اصله، اونها هم معتقد بودن به اینکه جهانی خواهد آمد که در اون جهان مدینه فاضله افلاطونی که از گذشته افلاطون بشارت داده شبیهش در زمین اجرا خواهد شد، و این نشون میده که همه ملت ها منتظر همچین روزی هستن. لحن صحبت پیغمبر در بخش هشتم یه جوریه که میخواد به مردم بگه همه شما منتظرید و همه شما میشناسید قائم و همه شما شنیدید، همه شما با این اصطلاح آشنا هستید. ادبیات من ادبیاتی است که نوع شما آشنا هستید. نحوه صحبت پیغمبر اینجوریه. آخه یه نفر وقتی بیاد در میان مردم بگه که توجه داشته باشید، اون آقاه میاد، میگن کدوم آقاه؟ امام زمان یه جوری گفته اون آقاه که معلومه همه میشناسن، چون اولین جمله‌ای که گفتن اینه که الا ان خاتم الائمه منا، پس معلوم میشه خاتم الائمه رو میشناختن، القائم المهدی هم میشناختن. بعد گفته الا انه الظاهر علی الدین، الا انه المنتقم من الظالمین و بقیه جمله ها. بعد میگن که الا انه الباقی حجتن ولا حجت بعده ولا حق الا معه ولا نور الا عنده. آگاه باشید که حجت بودن او پایداره، اون حجت پایداره، بعد از او دیگه حجتی نیست، بعد از او دیگه قیامته. و اگر حجت های دیگه رجعت میکنن در تحت سیطره حکومت او هستند، یعنی حکومت به نام حکومت امام زمان و حجت ابن الحسن علیه السلام، نه دیگران، نه حتی امیرالمومنین، حتی امام زمان اگر حکومت کنن، نه عیسی مسیح، همه اینها تحت چتر حکومت امام زمان علیه السلام هستند. الا انه الباقی حجتن یعنی این، یعنی حجت پایدار اوست، بعد از او حجتی نخواهد بود. حجیت زمان ظهور تا قیام قیامت به امام زمان علیه السلامه. ولا حق الا معه، در زمان امام زمان علیه السلام حق فقط با اوست، یعنی قله ریزش حق کیه؟ امام زمان علیه السلام. ولا حق الا معه یعنی چی؟ ولا نور الا عنده یعنی این، نوری نیست مگر پیش او، چون همه فاکتورهای مثبت از نور منشأ میگیرن، نور پیش اونه، نور با اونه. نور یعنی نور هستی، یعنی نور علم، یعنی نور مهر، یعنی نور ادب، یعنی نور عدل، یعنی نور تقوا، یعنی نور خداشناسی، تمام اینها توی فاکتور نور جمع شده. ولا نور الا عنده، فقط اوست که غالب و چیره است. الا انه لا غالب له ولا منصور علیه، آگاه باشید کسی بر او غالب و حاکم و چیره نخواهد بود. و علیه او کسی یاری نخواهد شد. علیه او یعنی امام زمان علیه السلام که تشریف میارن رئیس جمهور آمریکا یاری بشه برای اینکه با اون بجنگه، نخواهد بود. چون در جاهای دیگه داریم که منصور به رعب معید به نصر، یاری شده است با رعب، یعنی وقتی حضرتش میارن رعبشون تو دل کافران میفته و همه بدون شمشیر و بدون خونریزی تسلیم میشن. خیلی ها خونریزی هم خواهد بود، ولی چون منصورون به رعب تا تشریف میارن اعلام میکنن، خودشون میان تسلیم میشن. منصورون به رعب معیدون به نصر، لذا لا غالب له ولا منصور علیه، نه کسی چیره بر او خواهد بود و نه کسی بر علیه او یاری خواهد شد، یعنی یک کسی برخیزه که با او جنگ کنه یاری نخواهد شد، مگر به صورت ظاهری. به صورت ظاهری هم که حضرت خداوند متعال بهشون توفیق میده و به اصطلاح یاری خواهد کرد. علاوه انه ولی الله فی ارضه، آگاه باشید که او ولی الله هست در زمین. این ولی الله جمله خیلی جالبیه، یکی از پرکاربردترین لغت هایی که در قرآن و روایت به کار برده واژه ولیس، ولی، تولیت، ولا، مولا، اولا، تمام اینها از یک لغته. ولیه یعنی چی؟ ولیه ولایت، یعنی قرب دو چیز با هم بدون اینکه بدون حجاب و بدون مانعی از غیر جنس خودشون، یعنی دو تا کاغذ به هم بچسبن میگن این دو تا با هم ولایت دارن، بدون که بین دو تا کاغذ مثلا میگم یه پارچه فاصله باشه، دو تا پارچه به هم بچسبن بدون که کاغذ فاصله باشه. اینجوریه ولایت. یعنی ولایت یعنی قرب بدون حجاب و واسطه. وقت این قرب گاهی مساوی است، مثل دوستی من با شما، ما دوستیمون، روحمون قرب بدون حجاب داره. گاهی هست که این دو شیئی که دوتا موجودی که با هم قرب دارن، یکیشون محیط، یکیشون محاطه. شما الان با چشمتون قرب بدون حجاب دارید یا نه؟ شما خودتون، منتون، من شما با چشمتون قربه بدون حجاب دارید. اما یکیش محیطه، یکیش محاطه. کی محیطه؟ من. کی محاطه؟ چشم من. الان شما با قوه ذائقتون قربه بدون حجاب دارید. قرب شما، شما خودتون هستید محیط، ذائقتون هست محاط، و همچنین تمام قوای جسمانی و قوای باطنی انسان از این بابه. این معنای ولی الله. حالا او ولی الله یعنی چی؟ یعنی او با خدا قرب بدون حجاب داره و خدا محیط بر او، بر خواسته های او، بر قوای او، بر تصمیم او، بر کردارهای اوست و او محاط خداست. سرپرستی خدا را قبول کرده در همه کارا. امام زمان کجا نگاه میکنی؟ اونجایی که خدا بخواد. بخواد نه اینکه بخواستن تکوینی، خواستن تشریعی. یعنی خدا امر کرده که اینجا نگاه کن، اونجا نگاه نکن، این غذا رو بخور، اون غذا رو نخور، این صدا رو بشنو، اون صدا رو نشنو، این جسم رو لمس کن، اونو لمس نکن. حاکم بر تمام قوای خدا کیست؟ قوای امام زمان علیه السلام خداست. ولی الله یعنی چی؟ یعنی اونی که سرپرستش در تمامی قسمت خداست. من میگم به شما که سرپرست شما کیه؟ میگه در کدوم قسمت؟ در درسم میگید استاد دانشگاه، در خانواده‌ام پدرم، تو دانشگاه اون دختره یا اون پسره؟ نه، سرپرستم واقعا دختره. الان سرپرست کامل امام زمان علیه السلام هم خداوند متعال. در قرآن یه آیه داریم، فالله هو الولی و هو یتولی الصالحین. فقط ولی خداست سرپرست و او ولی صالحان است. آیه است این، فالله هو الولی و هو یتولی الصالحین و انه ولی الله فی ارضه. در روی زمین کیست که تمام شؤونش رو، سرپرستیش رو خدا به عهده گرفته؟ کیه؟ امام زمان علیه السلام. یعنی حاکم بر وجود و خواسته و اراده و مشیت و تصمیم و فعل، فعل او خداست. خدا را همیشه حاکم میگیره، مختاره، اختیار داره، آزادی داره، ولی در آزادیش سرپرستیش با اونه. مثل این که شما در خرج کردن پولاتون آزادی دارید، ولی مثلا میگم یه استاد دارید، او رو ازش مشاوره میگیرید که من کجاها خرج کنم. این یه معنای ولی اللهه. اوکی؟ پس ولی الله یعنی سرپرست کامل او خداست. یه ولی الله فی ارضه هم داریم، چون در مضاف مضاف الیه گاهی من در تقدیره. خاتم و فزتن یعنی چی؟ یعنی خاتمون من فزتن، انگشتر از طلا، از نقره، از نقره. خاتم و فزتن یعنی انگشتر، یعنی خاتمون من فزتن، انگشتر از نقره. خاتم و ذهبن یعنی انگشتر از طلا. و انه ولی الله یعنی چی؟ یعنی ولیون من الله. انه ولی الله یعنی ولی من الله، سرپرست زمینیان است از طرف خدا. یعنی ولایتش از کی گرفته؟ خیلی نکته جالب و ظریفیه ها، چون با صد نفر صحبت من نگه میدونستم. ولی الله، اشهد ان علی ولی الله، دوتا معنا داره. یکی اینکه سرپرست علی خداست، یکی اینکه علی من الله از طرف خدا سرپرست ماست. هر دو معنام درسته. خب یعنی سرپرستی ما رو داره من الله، هم تشریعی هم تکوینی. تکوینی شما نمیفهمیم، نمیفهمیم یعنی اینکه کجا سرپرستی میکنه، لحظه به لحظه سرپرستی میکنه. اینجوری میگم، موی من که از اول شب تا حالا به اندازه مثلا 100 میلیمتر رشد میکنه، این به سرپرستی امام زمان علیه السلامه. خون در عروق من که حرکت میکنه، این به سرپرستی مزهان علیه السلامه. جسم من که بدل مایت حلل پیدا میکنه، به سرپرستی مزهان علیه السلامه. مقدمات دانش رو طی میکنم، دانش پیدا میکنم، این به سرپرستی مزهان علیه السلامه. این بلد تکوینیه. اما ولایت تشریعی اگر بود باید با اختیار من باشه، من برم زیر چتر ولایت امام زمان علیه السلام. اون وقت ولی الله یعنی چی؟ یعنی سرپرست من است از طرف خدا. سرپرست چیه؟ سرپرست همه کارهای اختیاریم، برای جلسه اومدنم سرپرست اوست، سرپرست اوست. اگر من رفتم تحت سرپرستی او، یعنی که کارام با امام زمان علیه السلام تنظیم کردم. اگر ما به امام زمان علیه السلام گفتیم و عمل کردیم که تمام برنامه های ما با شماست، شما بفرمایید، شما اجازه بدین، شما اداره کنید، اون وقت باید تمام خطوطی که میریم خطوطی باشه که جلب رضایت امام زمان علیه السلام رو داشته باشه. خیلی نکته مهم نیست. و حکمه فی خلقه و امینه فی سره و علانیته هم یعنی همین. حکم یعنی غالب، اسوه، سمپل. یعنی اگه خواست کسی کارشو تنظیم کنه باید باز اختلاف هم پیدا کردم میرم پیش او. حکم که مورد اختلافه به خاطر اینکه میگن این الگوه. ببینید من و شما در یه مسئله علمی یا اعتقادی که دعوا داریم، اختلاف داریم، میریم پیش امام زمان ببینیم کدومش صحیحه. عین این میمونه که من و شما، یکی قدمون کوتاه، یکی قدمون بلنده. من میگم من درستم، شما میگید من درستم، میریم پیش اون الگو و قالب ببینیم کدوممون به استاندارد نزدیکتر هستیم. آزمایشگاه، دلول آزمایش، آزمایش میکنه که این بتون استاندارده یا فوق استاندارده یا زیر استاندارده. حکم کیست؟ حکم آزمایشگاست. حکمه فی خلقه یعنی در میان خلق او چیه؟ اون ملاکه، اون سمپله، اون قالبه، اون اوریجیناله، اون فرمول اصلیه. تو شیمی فرمول داریم دیگه، تو فیزیک فرمول داریم دیگه، میگن F مثلا مساوی با MA، این یه فرموله. بقیه رو با این تنظیم میکنیم، حکمه فی خلقه و امینه فی سره و علانیته. و امینه فی سره و علانیته یعنی امانتدار اوست در آشکار و پنهان، یعنی کارهای آشکار خدا، جهان آشکار خدا و جهان پنهان خدا. جهان آشکار یعنی همین جایی که میبینیم، جهان پنهان یعنی در زیر پرده عالم. اون جهان آشکار اسمش چیه؟ عالم فیزیک. جهان پنهان اسمش چیه؟ متافیزیک. جهان آشکار اسمش چیه؟ عالم دنیا. جهان پنهان چیه؟ عالم آخرت و برزخ. جهان آشکار اسمش چیه؟ ناسوت. جهان پنهان اسمش چیه؟ ملکوت. له الملک و الملکوت. ناسوت پاسینه. جهان پنهان اسمش چیه؟ ملکوت جهانه. جهان آشکار اسمش چیه؟ خلق. جهان پنهان اسمش چیه؟ امر. له الامر و الخلق. اصطلاحات مختلف قرآنی، روایی، عرفانی و فلسفی رو گفتم. جهان آشکار چیه؟ جهان کائنات. جهان پنهان چیه؟ جهان الست، عالم الست. جهان آشکار چیه؟ جهان طبع. جهان پنهان چیه؟ جهان عقل و نفس. تمام اینا اصطلاحات مختلف اون جهانه. امام زمان علیه السلام امانت داره. امانت ها اینجا فیزیکی خیلی کمه. امانت داره موارث انبیاس، جهان ناسوته. امانت داره عالم معناس، عالم تر امانس. یعنی عصای موسی ظاهرش چیه؟ مال عالم ناسوته. این که اژدها میشه، قدرت داره تغییر کنه با یک کن، مال عالم ملکوته. دستی که حضرت موسی علیه السلام داشته، دستش مال عالم فیزیکه. این که دستش رو زیر بغلش میذاره ازش نور ساطع میشه، ید بیضا بهش میگن، مال عالم ملکوته. قرآن کریم ظاهرش مال عالم ملکه، اما باطنش که تعبیر و تفسیر و علومشه مال عالم ملکوته. او امانتدار خداست در عالم سر و علانیه، یعنی پنهان و آشکار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.